Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique, and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
به 33 قسمت پادکست میم خوش اومدید. من مهدی عباسی هستم و اینجا برای شما ترجمه فارسی مقاله هایی رو روایت میکنم که از نشریه های معتبر دنیا انتخاب شده. مقاله‌ای که تو این اپیزود میشنوین رو از مجله گاردین انتخاب کردم. نویسندش مارک اوکونل و جون 2023 چاپ شده. مقاله جدیدی درباره یکی از مشهورترین و بدنامترین قاتلای تاریخ معاصر ایرلند و نویسنده این مقاله یه سری مصاحبه مفصل باهاش کرده که بفهمه برای چی این قتل‌ها رو انجام داده. من وقتی مقاله رو خوندم دیدم اگه بخوام تو پادکست روایتش کنم باید یه مقدار بیشتر متریال بهش اضافه کنم. مثلا اول باید ببینیم ماجرای قتل چی بوده و چرا تبدیل شده به مشهورترین پرونده جنایی ایرلند. اون موقع خب وقتی این مقاله رو بشنویم برامون جذاب‌تر میشه. رفتم و یه مقداری گشتم و خوندم که بیام یه تاریخچه‌ای از این قتل‌ها و داستانی که اتفاق افتاده رو اول این اپیزود بگم. ولی دیدم خود این ماجراها هم جالبه و اصلا میتونه یه اپیزود مستقل باشه. اینجوری بود که اپیزود قبلی یعنی اپیزود گوبو رو به عنوان محتوای تکمیلی منتشر کردم. توصیه‌م اینه که اگه اپیزود قبلی رو گوش نکردین اول اونو گوش بدین و بعد بیاین اینجا، اینجوری بیشتر حال میده این قسمت. ولی باز به هر حال تو این قسمت هم یه خلاصه 7-8 دقیقه‌ای میگم از تاریخچه قتل‌ها که اگه خواستین این اپیزودو به صورت مستقل بشنوین بازم دستتون بیاد داستان چی بوده. اگه اپیزود قبلی رو تازه شنیدین دیگه میتونین اون 7-8 دقیقه رو بزنین جلو که دیگه زودتر برسین به داستان اصلی این قسمت. مقاله این قسمت رو پریا سیاهی ترجمه کرده. به نسبت متن سختی هم بود و همینجا ازش تشکر میکنم به خاطر زحمتی که کشید. یه نکته کوچیکم بگم. تو اپیزود قبلی گفتم عکسای این پرونده رو تو مطالب تکمیلی میذارم ولی نگفتم کجاست این مطالب تکمیلی. هم از طریق صفحه اینستاگرام پادکست میم میتونین مطالب تکمیلی رو ببینین که البته بیشتر عکسای مربوط به اپیزودا رو میذاریم اونجا. هم توی کانال تلگرام هم اگر عضو بشین اونجا هم به جز عکسا مطالب تکمیلی دیگه هم میذاریم. وبسایتمون هم که هست که همه رو میتونین با سرچ کردن پادکست میم به فارسی یا میم پادکست به انگلیسی پیدا کنین. به انگلیسی اگر خواستین سرچ کنین اسپلش میشه MIMM پادکست. دمتون گرم. تو این اپیزود میخوام یه محصول واقعا منحصر به فرد رو بهتون معرفی کنم. یه نوشیدنی لذت بخش که فعالیت‌های فکریتون باش دلچسب تر میشه. بذارین شما رو به دنیای شگفت‌انگیز مالتیچ ببرم. یه معشعیر بدون الکل که از بهترین مواد اولیه ساخته شده. یه بعد از ظهر آروم رو تصور کنین که پیش بهترین دوستاتون نشستین و دارین راجع به موضوعاتی که دوست دارین، راجع به ادبیات و هنر و دغدغه‌های زندگی حرف می‌زنین. همونطوری که بطری مالتیچتون رو میارین بالا، رنگ طلاییش نور رو جذب میکنه و میتونین انعکاس ایده های جذابی که داره بینتون رد و بدل میشه رو ببینین. اما چیه که مالتیچ رو از بقیه یه نوشیدنی رو متمایز میکنه؟ داستان فقط رفع تشنگی نیست. داریم در مورد بالا بردن حساتون حرف میزنیم. هر جرعه لایه هایی از طعمی رو نشون میده که با دقت و زیر نظر سازنده های ماهری ساخته شده که میدونن طراوت واقعی تو پیچیدگیه. تصور کنین اولین جرعه رو سر میکشین. انگار ارکستری از نوتای مالت دارن رو کامتون میرقصن و داستانای خاطر انگیز قدیمی رو میارن جلوی چشتون. لطافتش حس چشاییتون رو نوازش میکنه. شما رو یاد بهترین کتابایی که خوندین و فیلمایی که دیدین و سفرایی که رفتین میندازه. وقتی تو این داستانی که داره تو لیوانتون ظاهر میشه عمیق‌تر میشین، طعم واقعی رازک و جوی برشته رو کشف میکنین. تمایی که خاطرات شبای دنچ و شومینه های چوبی رو تو ذهنتون زنده میکنه. و اینجاست که مالتیچ واقعا میدرخشه. بهتون کمک میکنه لحظه خودتون رو داشته باشین. فرق نمیکنه از یه جلسه پرچالش اومده باشین بیرون یا بعد یه روز پرفشار کاری تو مسیر برگشت به خونه باشین یا حتی وسط خوندن کتابی که عاشقشین. مالتیچ میتونه همراه همیشگیتون باشه. یادتون باشه دوستای عزیز من، وقتی دنبال یه چیز حال خوب کن میگردین که هم بدن و هم ذهنتون رو تغذیه کنه، مالتیچ رو انتخاب کنین. طعم‌های اصیلش رو درک کنین و داستان خودتون رو باهاش بسازین. چون زندگی خیلی کوتاه‌تر از اونیه که با نوشیدنی‌های معمولی سر بشه. آخرای جولای 1982 به فاصله چند روز دو تا قتل اتفاق افتاد تو دوبلین، پایتخت ایرلند، که هم خود قتلا و هم داستانایی که بعدش پیش اومد خیلی جامعه ایرلند رو شوکه کرد. قربانی اول یه خانم پرستار 27 ساله بود به اسم برایدی گارگان. برایدی بعد اینکه شیفت کاریش تو بیمارستان تموم شد، ماشینشو برداشت رفت بزرگترین پارک دوبلین که تو مرکز شهره. می‌خواست یکم اونجا ریلکس کنه. ولی از بخت بد یه مردی بهش حمله کرد که ماشینش رو بدزده. برایدی مقاومت کرد ولی تو درگیری که بینشون پیش اومد چند تا ضربه خورد تو سرش و در نهایت ضارب با ماشین فرار کرد و برایدی هم بعد چند روز تو بیمارستان از دنیا رفت. سه روز بعد این ماجرا جسد قربانی دوم رو توی شهر کوچیکی که یه ساعتی غرب دوبلینه پیدا کردن. مقتول اسمش دانلد دان بود، یه کشاورز جوان که شاتگانش رو گذاشته بود واسه فروش. یه مشتری که اومده بود تفنگو ببینه با شاتگان خود دانل چلیک کرده بود تو سرش و بعد با تفنگ فرار کرده بود. توی کشوری مثل جمهوری ایرلند که اونقدی توش جنایت‌های خشن این شکلی اتفاق نمیفته، وقتی خبر اصلی این میشه که یکی دوره افتاده داره همینجوری بی هدف آدم‌ها رو میکشه، میشه تصور کرد موضوع خیلی زود تبدیل بشه به پرونده ملی و حساسیتش بره بالا. اینطوری بود که یکی از بزرگترین عملیات تعقیب تو تاریخ ایرلند شروع شد. تنها چیزی که پلیس داشت حرفایی بود که از چند تا شاهد شنیده بود. تو هر دوتا مورد گفته بودن مهاجم یه مرد جوون خوشتیپ بوده با کت شلوار و پاپیون. کاراگاهای پلیس فکر می‌کردن احتمال اینکه دو نفر این کارو کرده باشن خیلی کمه. زیادم طول نکشید که درستی این حدسشون تایید شه، چون اثر انگشتایی که از دوتا صحنه جرم برداشته بودن عین هم بود. الان می‌دونستن قاتل هر دوتا پرونده یه نفره، ولی نمی‌دونستن کیه، چون اثر انگشتایی که پیدا کرده بودن تو سوابق پلیس ثبت نشده بود. نگرانی بزرگی بود نکنه قاتل قرار بازم کس دیگه یو بکشه. چون داستان خیلی رسانه‌ای و حساس شده بود، پلیسا هر هنری بلد بودن و به خرج دادن که قاتلو پیدا کنن. اومدن یه افسر پلیس و شبیه مظنون پرونده‌ها گیریم کردن با همون قیافه و لباسایی که شاهدا توصیف کرده بودن. بردنش تو پارکی که به برایدی حمله شده بود. اونجا ازش فیلمبرداری کردن و تو تلویزیون ملی ایرلند نشون دادن. گفتن اگه کسی شبیه این آدمو دیده به پلیس خبر بده. بعد یه اطلاعاتی رسید دست پلیس که گویا یه مردی و با همین مشخصات توی یکی از محله‌های ساحلی و عیون نشین جنوب دوبلین دیدن. چند روز بعد یه اتفاق عجیب افتاد. یه دیپلمات بازنشسته آمریکایی که تو ویلاش توی یکی از همین محله‌های گرون جنوب دوبلین زندگی می‌کرد، یه شب زنگ زد پلیس، گزارش یه دزدی عجیبی رو داد. گفت امروز یه نفر زنگ خونه‌شو زده، رفته درو باز کرده، دیده یه مرد خوش‌تیپ و متشخصی پشت دره که خیلی هم صدا و لهجه خوبی داره. مرد بهش گفته احتمالاً شما منو یادت نمیاد، ولی من 7-8 سال پیش یه بار اومده بودم اینجا مهمونی تو خونه شما. دوربین و سپایه آوردم با خودم که اگه اجازه بدین میخوام از روی تراستون از غروب دریا عکس بگیرم. دیپلماته هم اعتماد کرده بود و راهش داده بود تو خونه، ولی همین که طرف اومده بود تو، به جای دوربین یه شاتگان از تو ساکش در آورده بود و گفته بود بی زحمت یه 1000 پوند ناقابل بهم بده کارم را بیفته. به هر حال دیپلماته تونسته بود یه جوری دست به سرش کنه و در بره. فردای اون روز یه نفر به خونه این آقای دیپلمات تلفن زد، گفت من همون دوست دیروزیم که اومده بودم عکس بگیرم، داشتم باهات شوخی میکردم، نمیخواستم واقعا ازت دزدی کنم. بعد گفت من خودم زنگ میزنم به پلیس میگم داستان چی بوده، تو دیگه پیگیری نکن. طرف واقعا هم زنگ زد به پلیس و گفت داشته یه شوخی میکرده که خوب پیش نرفته. افسری که باهاش حرف میزد گفت ممنون از تماستون، حالا اسمتون چیه شما؟ اینم گفت مالکوم مک‌آرتور. چون تماس یه مقداری غیر عادی بود، افسر مشکوک شد و ماجرا رو گزارش داد به رده های بالاتر. گزارش دست کاراگاهی که رو پرونده قتل براید گارگان و دانل دان تحقیق میکردن هم رسید. وقتی اومدن نتیجه تحقیقات رو گذاشتن کنار هم، دیدن احتمالاً این مرد خوشپوش و خوش صدا همون قاتل فراریه که دنبالش میگردن و بالاخره یه اسم هم ازش دارن، مالکوم مک‌آرتور. این اسم و گزارش شاهدا و جستجوی محله به محله و خونه به خونه کاراگاه‌ها در نهایت رسوندشون به یه مجموعه مسکونی خصوصی واسه آدمای رد بالا و سوپر پولدار. فهمیده بودن مک‌آرتور چند روزه مهمون یکی از مالکای این مجتمعه، ولی مالکه یه آدم معمولی نیست، بلکه دادستان کل ایرلنده، آقای پاتریک کانولی. خونه رو محاصره کردن و همون موقع خود دادستان هم رسید و خلاصه ریختن تو خونه. مک‌آرتور رو دستگیر کردن، اونم بدون مقاومت تسلیم شد و جای شاتگان هم بهشون نشون داد. وقتی خبر دستگیری مک‌آرتور پخش شد، کل کشور شوکه شدن. تحت تعقیب ترین جنایتکار تاریخ معاصر ایرلند و تو خونه بالاترین مقام قضایی مملکت پیدا کرده بودن. کلاً قضیه خیلی مشکوک و بودار بود. اتفاقا طوری بود که کسی باور نمی‌کرد تصادفی باشن. همه فکر می‌کردن یه کاسه زیر نیم کاسه است. در کل رسوایی خیلی بزرگی بود واسه دولت، چون تو ایرلند دادستان کل منصوب نخست وزیره و نخست وزیر هم اون موقع یه آدم پرحاشیه‌ای بود به اسم چارلز جی هاهی که مخالف و دشمن کم نداشت، خیلی ها بهش اعتماد نداشتن. در نهایت هم دادستان کل مجبور شد از سمتش استعفا بده. تو بازجویا معلوم شد مک‌آرتور پسر یه خانواده مرفعی بوده که تو جوونیش کلی ارث بهش رسیده، هیچ وقت کار نکرده و با همین پولای زندگی لاکچری داشته، ولی از یه جایی به بعد کفگیرش میخوره ته دیگ و پولاش تموم میشه. چون کاری بلد نبوده، به فکرش میزنه یه ماشین فرار رو یه اسلحه جور کنه بره بانک بزنه. براید گارگان به خاطر ماشین کشته شده، دانتان به خاطر اسلحه. خلاصه مک‌آرتور رو بردن دادگاه، ولی روند محاکمه و دادگاهش هم باز دوباره خودش کلی حرف و حدیث و حاشیه رو انداخت. پیش بینی می‌کردن جریان محاکمه حداقل 2 هفته طول بکشه با این همه جزئیات و حاشیه‌ای که داشت، ولی کل پروسه دادگاه و اعلام رأی فقط 7 دقیقه طول کشید. مک‌آرتور اعتراف کرد بابت قتل براید گارگن گناهکاره، قاضی هم بهش یه حکم حبس ابد داد و ختم دادرسی رو اعلام کرد. پرونده قتل دومم، یعنی پرونده دانندان، اصلا بررسی نشد تو دادگاه. تو ایلند وقتی به یکی حبس ابد میدن، نهایتش 12-13 سال میره زندان. ولی تو واقعیت مک‌آرتور تقریبا 30 سالی تو زندون موند و سال 2012 به شرط اینکه وارثانه‌ها درباره پروندهش صحبتی نکنه آزاد شد. میگن چون پرونده سیاسی و حساس شده بود بیشتر نگهش داشتن. این خلاصه رو براتون گفتم که اگه اپیزود قبلی رو نشنیدین یا چند وقت پیش شنیدین و الان یادتون رفته، دستتون بیاد مک‌آرتور اصلا کی بود و چطوری تبدیل شد به یکی از شخصیت‌های مهم تاریخ معاصر ایرلند. الان دیگه آماده ایم که بریم و این قسمت رو با هم بشنویم. پاتریک کنولی، دادستان سابق ایرلند، همسایه پدر بزرگ و مادر بزرگ من بود. توی مجموعه مسکونی زندگی می کردم. وقتی بچه بودم زیاد بهشون سر می زدم. درست همون جایی که این اتفاقای عجیب و غریب افتاده بود. یادم وقتی اولین بار داستانو شنیدم، مک‌آرتور رو یه آدم بیرحم و بدجنس تصور کردم که با یه کت پشمی راه و پاپیون تو راه رو قایم شده و یه شاتگان دستشه. سالها بعد واسه پروژه PhD رو مجموعه آثار یه نویسنده ایرلندی کار میکردم به اسم جان بنویل. یکی از بهترین و شناخته شده ترین کارای بنویل یه رمان به اسم کتاب شواهد یا Book of Evidence. رمان از زبون فردی مونتگومری روایت میشه، یه اشرافزاده بیکار و بیآب که وقتی خارج از کشور مشکلات مالی پیدا میکنه و برمیگرده دوبلین که یه نقاشی از خونه یکی از آشناهای پولدارش بدزده و مشکلات مالیشو حل کنه. وسط دزدی یکی از خدمتکارا میبینتش. درگیری پیش میاد و مجبور میشه خدمتکار رو با چکش بکشه. بعد میره خونه یکی از آشناهاش که یه دلال هنری خیلی مشهور مخفی میشه، ولی دستگیر میشه و محاکمش میکنن. بنویل این رمانو با ظرافت تمام بر اساس زندگی مک آرتور نوشته. من تا حدودی به خاطر اتصال خانوادگی دوری که با داستان مک آرتور داشتم جذب رمان بنویل شدم. ولی این همه ماجرا نیست. تو ماجرای وارث ثروتمندی که یه پرستار و یه کشاورز رو میکشه، حکایت‌های دیگه‌ای هم وجود داره. دستگیری مک آرتور باعث شد پاتریک کنولی از سمت دادستانی کل برکنار بشه و یه رسوایی بزرگ واسه دولت به وجود بیاد که در نهایت کمک کرد آخر همون سال کابینه تغییر کنه. مک آرتور گناهکار شناخته شد، ولی هیچ وقت به طور عمومی راجع به جنایتاش صحبت نکرد. من متوجه شدم اگه هنوز این داستان نه فقط واسه من بلکه واسه یک کشور جزو داستانای اساطیری حساب میشه، دلیلش اینه که هیچ وقت درست تعریف نشده یا اینکه ناقص و اسرارآمیز تعریف شده. سپتامبر 2012 مک آرتور بعد 30 سال از زندان آزاد شد. من اون موقع PhD مو تموم کرده بودم و داشتم رو پروژه پست دکترام کار میکردم. اون دوره زیاد پیش میومد کل روز تو کتابخونه بمونم و شب پیاده برگردم خونه. یکی از همین روزا که تو کتابخونه روی فصل کتاب شواهد کار کرده بودم، تو راه برگشت اتفاقی غریبه ای رو دیدم که نمیشناختمش، ولی تو نگاه اول چهرش به نظرم آشنا اومد. یک کت پشمی پوشیده بود، دستمال جیبی هم گذاشته بود. چند لحظه بیشتر طول نکشید که فهمیدم اون غریبه مالکوم مک آرتوره. اونم با احتیاط نگام کرد و فهمید که شناختمش. ولی چیزی که نمیدونست این بود که عکس العمل و تعجب من فقط به خاطر دیدن یه قاتل معروف نبود، بلکه دیدن این آدم واسه من معنیش این بود که دارم شخصیت یه رمان رو تو دنیای واقعی میبینم. انگار مرز واقعیت و تخیل از بین رفته بود. بعد اون روز مک آرتور رو زیر نظر گرفتم و گاه و بیگاه اطراف دوبلین میدیدمش. بیشتر جای فرهنگی میدیدمش، مثل موزه ها و گالری ها و کتاب فروشی ها و اینجور چیزا. یه بار از یه کتاب فروشی اومدم بیرون و جلوی در دیدمش. چون بهش زل زده بودم، اونم متوجه نگاه من شد و چند ثانیه ای خیره شدیم به هم. وقتی داشتم برمیگشتم خونه، به این فکر میکردم که چه حسی داره وقتی میدونی آدما میشناسن تو، میدونن چه کار پلیدی انجام دادی. چه شکل عجیب و کمیابی از تحقیر و پستی میتونه باشه این وضعیت. بعد کلنجار رفتن با این فکرها به این نتیجه رسیدم که میخوام راجع به مک آرتور بنویسم و برای همین باید باش حرف میزدم. میتونستم با آدم های درگیر ماجرا مصاحبه کنم و خبرهای آرشیوی روزنامه ها و رادیو تلویزیون رو بهش بچسبونم و یه داستان جور کنم، ولی این کارو که قبلا هم کرده بودن، چیز جدیدی ازش بیرون نمیومد. دوباره همون داستانای قبلی تایید میشد. میخواستم چیزایی رو بدونم که تصورشون واسه خودم هم سخت بود. مجذوب مک آرتور شده بودم به خاطر چیزایی که ازش میدونستم، مثل رفتار فرهیختش و با شخصیت بودنش و شهرتی که به عنوان یه روشنفکر بیکار و بیار داشت. این خصوصیاتش باعث میشد برام قابل درک باشه. آدمای این شکلی زیاد میشناختم، شاید خودم هم یکی از همین آدما بودم. پلیدی کاری که کرده بود غیر قابل درک بود، ولی با این حال بازم به شدت احساس میکردم میتونم باهاش به یه زبون مشترکی برسم که درباره چیزایی که اتفاق افتاده با هم حرف بزنه. مطمئن شدم که میخوام شانسم رو امتحان کنم. قبل این که ادامه داستانو بشنویم، میخوام یه مجموعه فرهنگی رو توی تهران بهتون معرفی کنم به اسم فرهنگان غریب. یه ساختمون خیلی بامزه اینجا واسه دوره پهلوی اول که بازسازیش کردن و الان هم یه کتاب فروشی خیلی بزرگ داره تو دو طبقه، هم یه کافه باحال و دنج. خیلی محیط باصفاییه که اگه تو مرکز شهر زندگی یا کار میکنین میتونه پاتوق خوبی بشه براتون. فعالیت‌های فرهنگی هنری هم برگزار میشه گاهی اینجا، از ارکسترای موسیقی جمع و جور و اجرای زنده پادکست بگیرین تا جلسه‌های فرهنگی و رونمایی و نقد کتاب و اینجور چیزا. مجموعه فرهنگان تو خیابون غریبه انتهای بلوار کشاورز. آدرس دقیقشون تو پیج اینستاگرامشون هست که توی توضیحات این اپیزود گذاشتمش. اونجا ایونتاشون هم اعلام میکنن که اگر عضو صفحشون بشین میتونین ببینین چه خبره اونجا. یکی دوتا کتابی که تو این اپیزود راجبشون صحبت میشه رو هم اونجا میتونین پیدا کنین. کلن تو کتاب فروشی یه بخش کوچیکی گذاشتن کتابایی که یه ربطی به این اپیزودهای پادکست میم دارن و اونجا پیشنهاد میدیم بهتون و اونجا میتونین ببینین و بخرین اگه دوست داشتین. از فرهنگان غریبم ممنونم که همیشه حمایت میکرده از پادکست من. چند مدت بعد اون مواجهه جلوی کتاب فروشی، مک آرتور ناپدید شد. همه ناپدید شدن. پاندمی کووید 19 اومده بود و قرنطینه شروع شده بود. طبیعی بود هیچ کسی پیداش نباشه. هفته ای دو سه بار تو دوبلین که این شهرای متروکه شده بود میپلکیدم به این امید که دوباره ببینمش. تابستون و پاییز و زمستون گذشتن و بهار اومد. اوایل بهار صفحه اول یکی از روزنامه‌های زرد عامه پسند چشممو گرفت که تیتر زده بود ماسک زدن یک قاتل. سوتیترش نوشته بود مالکوم مکارتور از محدودیت‌های قرنطینه کووید پشتیبانی می‌کند و آنها را احتیاط‌های لازم می‌نامد. تو مقاله عکس از مکارتور بود که ماسک زده و توی خیابون داره قدم می‌زنه. از گوشه چشمش هم زل زده بود به لنز دوربین. مقاله توضیح داده بود قاتل بدنام معتقد است قوانین سلامتی حال حاضر بر اساس حقایق علمی هستند و آنها را برای جامعه مفید می‌دانند. مقاله توضیح مختصری داده بود راجع به سابقه قتل و پیامدهای سیاسیش و بعدش موضوع برده بود سمت نظرهای معنیدار مکارتور درباره قرنطینه. من شماره اون خبرنگاری که این مطلب رو نوشته بود پیدا کردم و بهش زنگ زدم. گفتم دارم راجع به مکارتور تحقیق میکنم و آدرس سوپرمارکتی که مکارتور رو اونجا دیده ازش گرفتم. دیگه هر روز میرفتم دوروبر اون سوپرمارکت پیاده روی میکردم. یه روز یه شبه ماسک زده رو دیدم که داشت از خیابون روبروی رد میشد. فوری فهمیدم مکارتوره. دویدم خودم رو بهش رسوندم. پشت چراغ عابر بهش رسیدم و با احتیاط ازش پرسیدم آیا مالکوم مکارتوره؟ یه مقدار تعجب کرده بود. میخواست بتونه دنبالش کردم یا چی؟ گفتم نه، فقط امیدوار بودم بتونم تو خیابون پیداش کنم. گفتم چندین سال مجذوب پرونده‌اش شدم. پرسید خبرنگارم و میدونستم این سوالو میپرسه. احساس میکردم خیلی مهمه بهش نشون بدم نوع علاقه من به پرونده با اون چیز سطحی و عامه پسندی که خبرنگارای مجله‌های زرد دنبالشن فرق میکنه. گفتم بیشتر خودم رو مقاله نویس میدونم. همین که این حرفو زدم احساس کردم صورتم داغ شد و از خجالت سرخ شدم. میدونستم چه چیز مسخره‌ای گفتم. با اینکه حرفم درست بود ولی چیزی از خجالت زدگیم کم نمیکرد. یکی از کتابامو بهش دادم با شماره آخر The New York Review of Books که یه مطلبم اون تو نوشته بودم. قبول دارم خودم شبیه اون آدمای فریخته و انتلکتی پرزنت کرده بودم که مکارتور دوست داشت باشون ارتباط داشته باشه. ولی مکارتور گفت میلی به صحبت نداره. حکم آزادی مشروط گرفته بود. اگه شرایط آزادیشو نقض می‌کرد دوباره برش می‌گردوندن زندان. یکی از شرایطش هم این بود که با هیچ کسی از اعضای رسانه‌ها درباره جرماش ارتباطی برقرار نکنه. مکارتور ولی در نهایت قبول کرد با هم حرف بزنه، چون اولا من نه روزنامه‌نگار بودم نه کارمند یه سازمان رسانه‌ای، بعدم این که من باهاش وارد ارتباط شده بودم نه اون با من. بهش گفتم نگران نباشه، صحبتامونو محدود می‌کنیم به موضوعات دیگه‌ای بجز قتلا، مثل دوران بچگیش یا زندگیش بعد اینکه آزاد شده. گفت امکانش هست، ببینیم چی میشه. اول حرفامون مکارتور کلمه ها رو طوری میکشید انگار داره لهجه قشر سطح بالای انگلیس رو تقلید میکنه، ولی بعدش لحنش عوض شد و روون حرف میزد. راجع به عمارتی که توش بزرگ شده بود و تاریخچه خانوادگیش صحبت کرد. از عشقش به کتابخونه ها گفت. 40 دقیقه گذشته بود و ما همونجا وایساده بودیم و حرفامون تموم نمیشد. یک مرتبه وسط جمله حرفش رو قطع کرد و به یه چیزی پشت سر من نگاه کرد. یه مرد قد بلند که بارونی پوشیده بود و یه دوربین دستش بود اونجا وایساده بود. مکارتور ازش پرسید داره از ما عکس میگیره؟ اونم جواب داد آره. مکارتور ازش خواهش کرد اگه اشکالی نداره این کارو نکنه. مرد گفت تو به اون دختر بدبخت شانس زیادی ندادی مگه نه؟ مکارتور یه مقدار غافلگیر شده بود ولی اونقدری هم از این حرفا به هم نریخته بود. با یه لحن جدی ولی در عین حال متمدنانه گفت باش ممنون. مرد گفت تو هیچ شانسی بهش ندادی. عوضی. فضا یه جوری شده بود که هر آن ممکن بود درگیری پیش بیاد. ما شروع کردیم به راه رفتن و یه مقدار جلوتر که ایستادیم دیدیم اون مرده داره تعقیبمون میکنه. مکارتور پیشنهاد داد میتونیم بقیه صحبتامون رو تو آپارتمانش که همون نزدیکی‌ها بود ادامه بدیم. رفتیم اونجا و یه ساعت دیگه هم با هم حرف زدیم. اما من هنوز تحت تاثیر اون اتفاقی بودم که تو خیابون افتاد. ذهنمو درگیر کرده بود. تا قبل اینکه اون مرده برسه من میتونستم جایگاه خودم رو تو اون لحظاتی که با مکارتور حرف میزدم به عنوان یه مشاهده‌گر یا راوی تصور کنم، ولی داشتم به این فکر میکردم اگه اون مرده از ما عکس گرفته باشه توی عکسش من نویسنده‌ای که در تماس با موضوعشه به نظر نمیرسم. شبیه یه مرد معمولی هم که ذوق کرده داره با یه آدم مشهور حرف میزنه، یا شاید حتی بدتر از این انگار یکی از دوستاشم. یک شنبه بعد داشتم صبحونه میخوردم که گوشیم زنگ خورد. دیدم اسم مکارتور اومده رو صفحه گوشی. انتظار نداشتم ازش خبری بشه. شماره های همو گرفته بودیم، گفته بودم یه هفته دیگه بهش زنگ میزنم. جواب دادم. میگفت اگه هنوز میخوام دربارش چیزی بنویسم، حالا چه با همکاری خودش چه بدون همکاریش، بهتره که حداقل یه حقایقی رو بدونم و بعد این کارو بکنم. میخواست یه چیزای مشخصی از گذشتهش رو توضیح بده که بعد دستگیریش اشتباه روایت شده بودن و همین چیزای نادرست تبدیل شده به نسخه رسمی و پذیرفته شده هم از کل زندگیش و همون بخشی که خودش اسمشو گذاشته بود اپیزود جنایی. من بهش گفتم اول از همه دوست دارم راجع به بچگیش بدونم. بعد همینطوری به ترتیب بیایم جلو. هنوز حرفمو تموم نکرده بودم که گفت خب اولین چیزی که باید بگم اینه که من تا سال 1982 کاملا پاک و بیگناه زندگی کرده بودم. حتی یه خلافم تو زندگیم نداشتم. اگه بخواین زندگی منو روی نمودار رسم کنین، از لحاظ اخلاقی البته، تا 37 سال یه خط صاف می‌بینین. بعد یه جهش تیز وسط نمودار میاد و بعدش دوباره تا همین امروز یه خط صاف داریم. من گفتم خب موضوع دقیقاً همینه. گفت البته که موضوع همینه. گفتم من فکر میکردم شاید بتونیم راجع به این حرف بزنیم که چرا این اتفاق افتاده، این جهش تیز چرا به وجود اومده و اون دو نفر چرا کشته شدن. گفت باشه، مشکلی نیست، فقط یادت باشه بحث مالی و اقتصادی وسط بود، نه چیزی که شما بخواین اسمشو بذارین رفتار نامعقول یا عدم کنترل. یه مشکلی وجود داشت که باید حل میشد و ممکنه شما بپرسین چرا باید با این تکنیک به خصوص حل میشد، که سوالتون هم کاملا بجاست و میتونیم دربارش حرف بزنیم، ولی قطعا از روی دیوانگی و جنون نبود. تلفنمون که تموم شد، نشستم یه نگاهی انداختم به کلمه‌هایی که موقعی که داشتیم حرف میزدیم تو دفترم یادداشت کرده بودم. اول زیر کلمه مشکل رو خط کشیده بودم، بعد زیر کلمه تکنیک. واسه پنجشنبه بعدی با هم قرار گذاشتیم. بچه‌هامو رسوندم مدرسه و پیاده رفتم آپارتمان مکارتور. یه خونه کوچیکی داشت با یه خواب و یه آشپزخونه. نشستیم رو کاناپه و گفتم می‌خوام حرفامونو ضبط کنم و نوت بردارم. بهش گفتم رمان کتاب شواهد باعث شده ماجراها واسم جذاب‌تر بشه. گفت در کل علاقه خاصی به رمان و فیکشن و داستان و اینا نداره. حقایق و واقعیت‌ها براش جذاب‌ترن. ولی استثناءً رمان بنویل رو دوست داره و چیزی که تو کتاب شواهد خیلی براش جالبه اینه که بنویل یه جاهایی ناخواسته و ندونسته واقعیت رو نوشته. مثلا تو جزئیات گزارشایی که بعد دستگیری مکارتور روزنامه‌ها منتشر کرده بودن، گفته بودن وقتی پلیس ساختمان کنولی رو محاصره کرده بود، قبل اینکه برن بالا بگیرنش یه تاکسی اومد دم در که خریدایی که مکارتور سفارش داده بود و تحویل بده. سفارشایی که آورده بود تیغ هرمویی بود، شماره آخر مجله تاون اند کانتری و چند تا بطری آب معدنی گازدار از برند فرانسوی پریه. مکارتور میگفت بنویل تو رمانش برای اینکه یه فاصله‌ای با واقعیت ایجاد کنه، اسم برند پریر رو تغییر داده و گفته مونتگومری، همون همزاد مکارتور توی رمان، آب معدنی برند آپولیناریس سفارش داده. ولی واقعیت اینه که روزنامه‌ها درباره برند پریر اشتباه کرده بودن و مکارتور در واقع آپولیناریس سفارش داده بود، چون آب معدنی‌های این برند رو به خاطر اینکه خیلی کم گازتر بودن بیشتر دوست داشت. بعد اون روز من و مکارتور چندین بار همو دیدیم و تقریبا هر روزم تلفنی صحبت می‌کردیم و این رابطه ما حدود یک سال طول کشید. تو دیدار اولمون فقط قرار چند تا مکالمه کوچیکو گذاشته بودیم که مکارتور راجع به زندگیش قبل از قتل حرف بزنه. میگفت میدونه خانواده کسایی که به قتل رسونده رو خیلی ناراحت کرده، ولی هیچ وقت تو حرفاش از ادبیات جنایی استفاده نمی‌کرد وقتی راجع بهشون حرف می‌زد. مثلا نمیگفت به قتل رسیدن یا کشته شدن، بهشون گفت مرحوم یا درگذشته، یا حتی یه بار گفت متوفا. داستان مکارتور رو میتونیم با دوران بچگیش شروع کنیم. مکارتورا توی امارت بزرگ خانوادگی زندگی میکردن که اسمش برماونت بود. اونجا باغای بزرگ داشتن و استبل و زمینای تنیس شخصی. پدر مکارتور یه آدم مرفع خوشگذرون بود. مادرش هم با این که پرستاری خونده بود ولی هیچ وقت کار نمیکرد. علاقه اصلیش اسب بود. اگه پیش اسبا پیداش نمیکردی یا تو باغ بود یا تو زمین تنیس. مادر مکارتور بعدن اعتراف کرد بچه‌ها جزو علایقش نبودن. حتی بعد تولد پسر خودش یعنی مالکوم. باقی چیزایی که راجع به بچگی مک‌آرتور میگن هم بیشتر تو همین دوره زمانیه. یه پسری که نادیده گرفته شده و حتی احتمالش هست ازش سوء استفاده هم شده باشه. یه نفری که قبلا واسه خانواده اینا کار میکرد گفته بود پسرک بیچاره از همه میترسید. یه تاریخدان آثار هنری هم که خانواده‌اش مک‌آرتورا رو میشناختن و گویا یه رفت آمدی هم به امارت اینا داشتن، تو کتاب خاطراتش نوشته بود مالکوم به شدت تو بچگی منزوی بود. از روی اتفاقاتی که بعدن افتادن مشخصا میشه گفت تو امارتی که اینا زندگی میکردن شیاطین کمین کرده بودن.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
خود مک‌آرتور ولی تو مکالمه هایی که با هم داشتیم این حرفا رو اصلا قبول نداشت. نمیدونست اینا راجع به چی حرف میزنن. میگفت اصلا اینجوری نبوده که مدام از باباش کتک بخوره یا ابدا بهش بی‌توجهی نمیشده. مامانش بهش اسب سواری یاد داده بود. باباش هم میبردش ماهیگیری. زمستونا تو زیرزمین امارتشون بیلیارد بازی میکردن. یک شنبه ها هم از صبح تا شب میرفتن بیرون و جاهای دیدنی و تاریخی رو تماشا میکردن. گاهی پیش میومد چند روز تو خونه های بزرگ دوستاشون میموندن. حتی مک‌آرتور میگفت اینجور وقتا مردم مذبوحانه تلاش میکنن یه جزئیات این شکلی از بچگی آدم در بیارن و همه چی رو ربط بدن به عقده‌های کودکی. با اینکه مادر مک‌آرتور گفته بود مالکوم تو بچگی خشونت زیاد دیده و شوهرش همیشه یه رگ سادیسمی داشته، ولی خود مک‌آرتور یه چیز ناراحت کننده ای از بچگیش یادش نمیومد. من بهش گفتم شاید اگه مردم فکر کنن بچگی سختی داشته کمتر به چشم هیولا بهش نگاه کنه. این حرف رو قبول کرد ولی گفت به هر حال تو واقعیت اینجوری نبوده دیگه. به علاوه این که همچین روایتی باعث میشه پدر و مادرش نادرست قضاوت بشن. جای تعجب داشت که واسه مک‌آرتور مهم بود یه آدم خشن به نظر نرسه. اگه همه میدونستن بچگی شاد و سالمی داشته دیگه کسی نمیتونست بگه ناهنجاری روانی بزرگی تو زندگیش وجود داشته که سوقش شده به سمت خشونت. وقتی راجع به قتلا با هم صحبت می‌کردیم همیشه می‌خواست نشون بده منطقی رفتار کرده. می‌گفت این کارها رو به شکل عقلانی انجام داده. حواسش سر جاش بوده. پول لازم داشته، راه حلی که به پول برسه بانک زدن بوده، واسه بانک زدن هم باید ماشین و اسلحه می‌داشته. با این حال نمی‌خواست به خاطر این عمل عقلانیش یه آدم بی‌عاطفه توصیفش کنن. این کارش باید به شکل یه انحراف دیده می‌شد. مثل یه اپیزود و هیچ کس نمیتونه از روی اپیزود کل داستانو بفهمه، حالا هر چقدر هم که اون اپیزود محوری باشه. مک‌آرتور وقتی 17 سالش بود رفت آمریکا. سال 1962. عموش کالیفرنیا زندگی می‌کرد و مالکوم هم 4 سال اونجا درس خوند و مدرکشو گرفت. بعد برگشت ایرلند و 15 سال هیچ کاری نکرد. میگفت هیچ وقت کارکن نبودم. احساس نیاز نمی‌کرد کاری بکنه که درآمد داشته باشه. میگفت خیلی خوش شانس بودم که هیچ وقت مجبور نشدم کار کنم. خوبی یه ارث درست و حسابی اینه که ارباب روزای خودت می‌شی. بابای مک‌آرتور سال 1971 از دنیا رفت و دو سوم املاکش به مالکوم رسید. یک سوم هم به مادرش. امارتشون رو فروختن و 70,000 پوند ایرلند سهم مالکوم شد که به پول الان تقریبا میشه 900,000 یورو. رفت دوبلین و تو یکی از محله‌های خوب اونجا یه آپارتمان اجاره کرد. داستانای بعد دستگیریش میگفتن روزا و شباش تو مهمونیای لوکس و رستورانا و پاپای گرون میگذشته. آخر هفته هم میرفته لندن. مکارتور به پلیس گفته بود با بی‌تدبیری و عدم مدیریت همه دار و ندارش رو از دست داده. ولی وقتی برای من تعریف میکرد یکم با خودش مهربون تر بود. تا جایی که میگفت تنها مشکلم این بود که خیلی دست و دل باز بودم. کلی چک کشیده بود و بین اون پول قرض داده بود. البته بیشترشون مبلغای کم و قرضای کوتاه مدت بودن. ولی هر کی برده بود پس نداده بود و همه ی مبالغ رو هم دیگه زیاد میشد. مثلا داستان یکی از این قرضایی که داده بود و تعریف میکرد که میگفت خیلی زمینش زده. ماجرا این بود که سال 1981 یه آدمی که خیلی بهش اعتماد داشت بهش زنگ زد و گفت به یه کمک 5 رقمی نیاز داره. یه ماه هم برمیگردونه. مکارتور قبول کرد بهش داد. ولی سر ماه که رسید طرف زنگ زد و گفت نمیتونه پولو به موقع برگردونه. مکارتور میگفت دقیقا همون موقع بود که فهمیدم تو دردسر افتادم. باید کم کم رفیق بازیامو کم میکردم و شاید حتی دنبال کار میگشتم. من میتونم تصور کنم همچین چیزی برای مکارتور چقدر ترسناک بوده. انگار مرگ تمام چیزایی بوده که باهاشون به دنیا اومده. هر موقع راجع به این موضوع باهاش حرف میزدم مبهم جواب میداد. هیچ وقت نتونستم بفهمم این دوره واقعا براش مبهم بوده، این دوره بی پولیش، یا عمدن نمیخواد راجع بهش حرف بزنه که مبادا فکر کنن انگیزه قبلی واسه قتلاش داشته. تصویری که بعد محکومیت مکارتور تو رسانه‌ها ترسیم میشد یه سایکوپات حسابگر بود. کسی که دقیقاً میدونه چی میخواد، هیچ حس همدلی نداره و با یه منطق و استدلال بی‌رحمانه واسه رسیدن به هدفش آدم میکشه. مکارتور تو بازجویی گفته بود اقداماتش یه عملیات بدون احساس و در کمال خونسردی بوده، ولی به هر حال کارایی که کرده بود یه رگه‌ای از جنون تو خودشون داشت و آدم احساس میکرد هیچ کدومش بداهه و بدون برنامه‌ریزی اتفاق نیفتاده. مکارتور به من میگفت واقعا هیچ معنی خاص و ضمنی و پنهانی پشت این قتلا نیست. کاملا بدون معنیه. تو یکی از ملاقاتامون خونه مکارتور بودیم و راجع به جنبه‌هایی از جنایتاش حرف میزدیم که فکر میکرد درست تفسیر نشدن. یک مرتبه بدون مقدمه شروع کرد راجع به براید گارگان حرف زدن. مقتول اولش که یه پرستار جوان بوده و تو پارک بهش حمله کرده بود که ماشینشو بدزده. من خیلی سورپرایز شدم چون مطمئن نبودم اصلا بخواد مستقیم راجع به قتل حرف بزنه. گفت این کارش یه عمل سادیسمی و بدون انگیزه نبوده. صدای مکارتور آروم و با احتیاط بود وقتی این جمله ها رو میگفت. انتظار داشت خیلی راحت ماشین رو برداره و در بره، ولی برایدی جدیش نگرفته بود. شاید چون رفتار مکارتور تو اون لحظه به اندازه کافی تهدیدآمیز نبود. برایدی ازش پرسید داری شوخی میکنی؟ مکارتور مطمئنش کرد شوخی در کار نیست، واقعا داره ماشینشو میدزده. برایدی گفت پس بذار یه سری از وسایلمو از تو ماشین بردارم. مکارتور گذاشت. برایدی اومد تو ماشین ولی دیگه پیاده نشد. مکارتور گفت این کارش مکانیزم ماشه بود. همه چی از همینجا شروع شد. وسط یه پارک خلوت بودیم و هیچ کس دور و برمون نبود که چیزیو ببینه. اگه جای شلوغی بود احتمالاً باید فرار میکردم. اینو که گفت چند لحظه وایساد. وقتی دوباره حرفاشو شروع کرد تون صداش اومده بود پایین تر. گفت ضربه هایی به برایدی زده که آرومش کنه، که تقلهاشو بخوابونه. از کلمه ترسناکی استفاده کرد تو ادامه صحبتاش. گفت این ضربه ها طوری تنظیم نشده بودن که بیهوشش کنن. یه سکوت کوتاه اتاقو گرفت. مکارتور بی حرکت بود، تکیه داده بود به چارچوب پنجره. مدل ایستادن مورد علاقش این شکلی بود، تکیه میداد به پنجره، خیره میشد به کفشاش. اون بعد از ظهری که این حرفا رو میزدیم خیلی بارونی بود. قطره‌های کوچیک بارون وسط حرفای مکارتور میخوردن به پنجره شیشه پشت سرش. گفت ضربه ها از قبل برنامه‌ریزی نشده بودن. پرسیدم منظورش از این حرف اینه یعنی ضربه هایی که به برایدی گارگان زده قرار نبوده بکشنش؟ خیلی واضح و بلند گفت نه. بعد با صدای آرومتر تاکید کرد قرار نبود. ولی چون ضربه ها بار اول نتیجه مطلوب رو نداشتن دوباره تکرار شدن. دقیقا همین کلمه ها رو به کار برد. تکرار شدن. میگفت وقتی یه مقدار کمی خون ظاهر شده دست نگه داشته، دیگه نزده چون ترسیده. دوباره یه سکوتی برقرار شد که این دفعه طولانی و طاقت فرسا بود. سخت میشد از رو قیافش احساسش رو تشخیص داد چون ماسک زده بود به خاطر کرونا، ولی چشاش به نظر خسته میومدن، انگار یه قسمتی از وجودش سست شده باشه. با کفشش رو زمین ضرب گرفته بود. بعد یه مدت انرژیشو جمع کرد و دوباره حرفاشو شروع کرد. الان سرحال تر بود. میگفت بعد این که از ماشین پیاده شد برگشت و به رادیو نگاه کرد. وقتی دید درست و صاف نشسته و به نظر اونقدری آسیب ندیده خیالش راحت شد. صورت برایدی هیچ دردی رو نشون نمیداد. مکارتور بهش گفته بود به زودی کمک میرسه. این جمله به زودی کمک میرسه رو با یه لحن آهسته و ملایم و با یه دقت خاصی گفت. یه طور عجیبی بود این جمله، مثل اینکه مثلا شما تصادف کردین، خونین و مالین کف خیابون دراز کشیدین دور از جونتون، پلیس اومده داره بهتون میگه به زودی کمک میرسه. انگار مکارتور حتی وقتی با عواقب وحشتناک کار نامعقولی که کرده روبرو شده، بازم داره سعی میکنه خودشو یه آدم حساس و مسئول نشون بده. ممکن بود خاطره ی آسیبای برایدی رو از ذهنش پاک کرده. حتی ممکن بود خیلی مستقیم به هم دروغ گفته باشه. ولی امکان نداشت بعد اینکه جمجمه برایدی گارگانو داغون کرده، هیچ نشونی از درد تو صورتش ندیده باشه. مکارتور میگفت مرگی که 4 روز بعد اتفاق افتاد به خاطر یه نوعی از ضربه مغزی بوده که تو پزشکی بهش میگن کانتر کوپ. تو این حالت آسیب مغزی طرف مخالف سمتی ایجاد میشه که ضربه خورده. این یعنی مغز در اثر ضربه حرکت کرده و خورده به استخونای جمجمه. خود ضربه مستقیم باعث مرگ نشده. طوری که مکارتور تو حرفاش از کلمه‌های فنی و ادبی و فاخر استفاده میکرد جالب بود. مغز، جمجمه، مرگ، در کل سبک حرف زدنش خاص بود. نمیدونم آیا فکر میکرد اگه اینجوری به قضیه نگاه کنه تقصیراتش کمتر میشه؟ اینکه ضربه هایی که به سر برایدی زده نکشتنش، خوردن مغزش به دیواره جمجمش باعث شده بمیره. من نمیتونستم باور کنم مکارتور میخواست آگاهانه با این حرفا منو قانع کنه، ولی میشد تصور کرد شاید ناخودآگاه میخواست خودشو متقاعد کنه و شاید از مدتها پیش این کارو کرده بود. صدمه ای که مکارتور به برایدی گارگان و دانل دان و خانواده هاشون زده بود اونقدر بزرگ بود که قبول کردن و حساب پس دادنش میتونست از نظر اخلاقی نابودش کنه. من نمیتونستم تصور کنم قبول این مسئولیت چه جنبه هایی میتونه داشته باشه، ولی بعد چند ماه که پشیمونی شد موضوع اصلی صحبت های ما، فهمیدم این حساب کشی دقیقا همون چیزی بوده که از اول دنبالش بودم. من اولش میخواستم مکارتور به خاطر کاری که کرده زجر بکشه و از ترسناکی و بزرگی ابعاد جنایتی که کرده به خودش بلرزه. میخواستم به سرنوشت راسکولنیکوف تو صفحه های آخر جنایت و مکافات دچار بشه. الان ولی از خودم میپرسیدم چرا باید همچین چیزی بخوام؟ فکر میکنم این خواسته من هیچ ربطی به اجرای عدالت نداشت. بیشتر به این مربوط میشد که لازم مکارتور برای پاکسازی و تطهیر از این جنایت همچین مکافاتی بکشه. شخصیت مکارتور منو ناامید کرد وقتی نتونست با بزرگی گناهش روبرو بشه، وقتی از سنگینی کاری که کرده بود نابود نشد و با این کارش لذت یه پایان کامل رو ازم دریغ کرد. وقتی درباره موضوع پشیمونی تحت فشارش گذاشتم، اعتراف کرد آره احساس پشیمونی شدیدی میکنه، ولی هیچ وقت اجازه نداده این احساس از پادرش بیاره، چون این اتفاق نه به خودش کمکی میکنه نه به کسی دیگه. مردم گاهی بهش میگفتن باید به خاطر کاری که کرده همیشه تو عذاب بمونه، ولی خودش اینطوری فکر نمیکرد. راستش من خودم هم سودی تو رفتار خصمانه با مکارتور نمیدیدم، چون این کار فقط باعث میشد درای معاشرتش رو برون ببنده. ولی گاهی تو مواجهه با شونه خالی کردناش چنان درمونده و مستعصل میشدم که توان تحملش رو نداشتم و این اتفاق گاهی منو درگیر پوچی میکرد. یادم بعد یه سال که با هم حرف می زدیم یه بار بهش گفتم به نظرم آدم سردرگمیه. از این حرفم خوشش نیومد. گفت کاملا از ابعاد کاری که کرده آگاهه، ولی این رو هم می دونه که چطور آدمیه. یه انسان نجیب و شریف که سالها پیش کاری کرده که به شدت برخلاف ذات طبیعیشه. من گفتم شاید پرتناقض کلمه بهتری باشه، چون حقیقت محوری زندگیش اینه که 2 تا قتل خیلی خشن انجام داده ولی هنوز خودش رو قاتل نمیدونه. اینو قبول کرد. گفت من مرتکب عمل قتل شدم. من کسی هم که برخلاف قانون آدم کشتم. ولی این عمل فقط توی نقطه از زندگی 75 ساله من اتفاق افتاده. من گفتم متوجهم که نمیخواد هویتش با عملی که تو این نقطه از زندگیش انجام داده تعریف بشه، ولی به هر حال قتل یه عمل غیر قابل برگشته. وقتی یه بار انجامش دادی دیگه قاتلی و این برگشت ناپذیره. گفت خب بیا زیاد راجع به موضوعات ناراحت کننده حرف نزنی. یه روز بعد از ظهر مک‌آرتور بهم زنگ زد، گفت نگران پادکستیه که بی بی سی داره در موردش میسازه. داخل پرانتز همون پادکستی رو میگه که منبع اصلی اپیزود بونوسمون بود، اپیزود قبلی گوبو. من هفته گذشته راجع به این پادکست شنیده بودم و به مک‌آرتور خبر داده بودم. از اون موقع نگران شده بود نکنه بی بی سی مخفیانه صداشو ضبط کرده یا به دوربینای مدار بسته دسترسی داشته، ازشون استفاده کرده و کامل آمارشو داره کجا زندگی میکنه و کجا خرید میکنه و کلاً چی کارا میکنه. بهش گفتم هم از نظر قانونی هم اخلاقی بی بی سی نمیتونه همچین کارایی بکنه. یه مقدار بیشتر حرف زدیم و گفت داره راجع به پرونده خودش تحقیق میکنه. به قول خودش میخواست بفهمه چرا ممکنه این کارو کرده باشه. پرسیدم به خاطر پول؟ گفت خب آره پول که بود، ولی منظورم اینه چرا از این تکنیک به خصوص استفاده کردم. گفتم منظورت قتله؟ گفت خب میشه بهش گفت استفاده از روش‌های مجرمانه. گفتم بیشتر توضیح بده. گفت پشت تلفن چیزی نمیگم. قرار شد بعد از ظهر فردا برم پیشش. تو این مدت همیشه فاصله‌مو از مک‌آرتور و جنایتاش حفظ کرده بودم. فقط تا یه حد مشخصی خودم رو درگیر کرده بودم، مثل عکاسی که سوژه‌اش فقط تو تاریکی ظاهر میشه. با این حال اون روز هرچی زمان گذشت شک و تردیدم جاشو داد به کنجکاوی. روز بعد هوا صاف و تمیز و سرد بود. وقتی رفتم داخل آپارتمان چشمم افتاد به چند تا کارت تبریک کریسمس که رو میز بودن. کارتا رو کسایی فرستاده بودن که نمیشناختمشون. رو میز یه دیویدی از سریال برایس هد ریویزیتد هم بود. پرسیدم همون نسخه 1981 که جرمی آیرونز توش بازی میکنه؟ گفت آره همون قدیمی است. سریالی که جدید ساختن که خیلی مزخرفه. من دوباره یه پرانتز باز کنم اینجا، یکم راجع به برایس هد ریویزیتد بهتون توضیح بدم. این سریال رو از روی رمانی اقتباس کردن به همین اسم که به فارسی هم ترجمه شده. اسم رمان رو به فارسی باری دیگر برایس هد گذاشتن. رمان رو اولین وو نوشته، یه نویسنده خوشنام انگلیسی ایشون، یعنی بود نزدیک 40 ساله که به رحمت خدا رفته. داستان رمان تو دهه‌های 20 تا 40 میلادی میگذره و اتفاقاش تو دنیای خانواده‌های اشرافی و پولدار انگلیسی. یکی از این خانواده‌های اشرافی که نقش محوری دارن تو رمان خانواده مارچ مینا هستن. مک‌آرتور میگفت تو بچگیاش با خانواده اصلی که اولین وو مارچ مینا رو از روی اونو اقتباس کرده یه رفت آمد خانوادگی دوری داشتن. بعد ایستاد وسط اتاق، گلوی تازه کرد و یقه کتش رو صاف کرد. یه جوری که انگار اومده پشت تریبون میخواد سخنرانیش رو شروع کنه. گفت چیزایی که میخواد بگه یه عطف به ماسبق عقلانیه از اتفاقاتی که در گذشته افتاده. یعنی با دیدگاهی که امروز داره میخواد چیزایی که احتمالاً زمان قتلا تو ذهنش گذشته رو توضیح بده. میگفت این چند وقت حافظم رو لایروبی کردم تا به جواب برسم و چیزی که تونستم از خاطرهام استخراج کنم اینه که به نظرم زمان قتلا درگیر اختلال فکری بودم. به خاطر میارم قبل از ارتکاب جرما به این فکر میکردم که اگر، و این کلمه اگر اینجا خیلی مهمه، اگر میخواستم یه کار معنیدار انجام بدم، اگر میخواستم یه دستاورد مهم تو زندگیم داشته باشم، اونقدر مهم که ارزش نوشتن داشته باشه، بشه روایتش کرد، اون وقت کار کردن مثل مردم عادی، کار کردنی که فقط واسه گذران زندگی باشه، روایت منو از لحاظ زیبایی شناسی خراب میکرد. بنابراین تبهکاری تنها راه حلی بود که داشتم. وقتی میگم از نظر زیبایی شناسی، منظورم معنی سطحی و عامیانه این کلمه نیست. دارم به مفهوم عمیق‌تر و فلسفی‌ترش اشاره می‌کنم. این جنبه زیبایی شناختی روایت زندگی من بود و این روایت نباید با تلاش برای پول درآوردن لکه‌دار می‌شد. چون همچین تلاشی به نظر من یه فعالیت پست و سطح پایینه و زمانی که باید برای رسیدن به ارزش‌های بالاتر و هدف‌های روشنفکرانه‌تر مصرف بشه رو حروم می‌کنه. من داشتم این حرفا رو تو دفترچم یادداشت می‌کردم که مکارتور اشاره کرد به دفترم و گفت اینجا دوباره نکته حیاتی اینه که این جمله‌ها با اگر شروع میشن. اگر می‌خواستم یه دستاورد مهم تو زندگیم داشته باشم، اگر می‌خواستم یه کار بزرگ انجام بدم. در صورتی که جمله‌ها با برای اینکه شروع می‌شدن، یعنی می‌گفتم برای اینکه یه دستاورد مهم تو زندگیم داشته باشم، برای اینکه یه کار بزرگ انجام بدم، اون وقت با اختلال شخصیت سر و کار داشتیم، یا خود بزرگ بینی یا خود محوری یا چیزایی مثل این. ولی تو مورد من هیچ کدوم از اینا نیست. در مورد من شخصیتم دچار اختلال نشده بود، افکارم دچار اختلال شده بودن. بخوام صادقانه بگم این یه شکلی، یه فرمی از جنون گذرا بود. ازش پرسیدم آیا اعتقاد به این که این قتل و نتیجه ی اختلال فکری بودن بهش اجازه داده خودش رو از کاری که انجام داده جدا کنه؟ گفت از نظر اخلاقی بله، قطعا همینطوره. به خاطر همین بود که هر روز تو زندان اینو میدونستم من از اون تیپ انسانایی نیستم که این کارو بکنم. گفتم اما واقعیت اینه که تو این کارو کردی و با هر تعریفی که در نظر بگیرم تو دقیقا از اون تیپ انسانایی هستی که این کارو میکنن. گفت تقریبا همینطوره، ولی من این کار رو از روی رفتار غیر اخلاقی انجام ندادم. ناهنجاری فکری منو به این سمت کشوند یا مجبورم کرد این کارو بکنم. بعد اخلاقی من از پا در اومده بود، درست کار نمیکرد، چون اگه میکرد این کارو انجام نمیدادم. مکارتور بعدش راجع به چیزی که اسمشو گذاشته بود دیدگاه کنایه‌آمیزش نسبت به زندگی حرف زد. تا جایی که من میفهمیدم حرفاش یه ربطی داشت به کشمکش بین اهمیت کیهانی بشریت به عنوان یک کل و بی‌معنی بودن بی‌نقص زندگی شخصی آدما. میگفت این کشمکش مضحک بین این دوتا واقعیت مشکل محوری انسانه. من گفتم چاره‌ای ندارم جز اینکه این نظراتش رو بذارم کنار این واقعیت که خودش دوتا از این انسانای بیگناهو کشته. گفت تو دیدگاه کسی که نگاه جامع‌تری نسبت به چیزها داره، تو نگاه کیهانی زندگی اشخاص دیگه معنی خاصی نداره. اشخاص مهم نیستن اگه به تنهایی بخوایم در نظرشون بگیریم، بخوایم مجزا از بقیه بهشون نگاه کنیم. ولی تو واقعیت امکان این مستقل و مجزا نگاه کردن به اشخاص وجود نداره، چون عملکرد ما تو جامعه مستقل و مجزا از هم نیست. من نمیتونستم در برابر این ایده مقاومت کنم که مکارتور جنایتاشو به این خاطر انجام داده که یه لذت زیبا شناختی به زندگیش بده، که بتونه به زندگیش به عنوان داستانی نگاه کنه که با خط سیر و زمینه داستانی و شخصیت‌های مختلف ساخته شده. بعد اعتراف کنم خود منم بعد اینکه مکارتور رو دیدم و شروع کردم دربارش نوشتن به نوعی دچار یه مشکلی شبیه این شده بودم. چطور میشه یه زندگی یا یه مرگ رو به داستان تبدیل کرد؟ آیا امکانش هست که مکارتورم درگیر یه ورژنی از همین مشکل بوده؟ آیا امکانش هست اگه براید گارگان و دونالد دان هنوز زنده بودن، مکارتور میتونه زندگیشو این شکلی ببینه که الان میدید؟ این نظریه خیلی خارق العاده بود، ولی میتونست در نهایت به همون دلایلی که خارق العادهش کردن مخربم باشه. مکارتور به حرفاش ادامه داد و من تا یه مدتی سعی میکردم از چیزایی که میگه سر در بیارم، ولی از یه جایی به بعد دیگه سعی نکردم. بحثای انتزاعی فلسفی کمکی به فهم دلیل قتلای مکارتور نمیکرد. شاید همین مفاهیم انتزاعی فلسفی خودشون دلیل قتلا بودن. هوا دیگه تاریک شده بود و اتاق پذیرایی آپارتمان مک آرتور که تو بهترین حالتش هم نور زیادی نمی گرفت کم نورترم شده بود. مک آرتور و ژاکت و شلوار کرم رنگش انگار داشتن تو کرم کم رنگتر دیوار محو می شدن. این حس عجیب رو داشتم که مک آرتور داره به طور کامل غیر مادی می شه و تنها چیزی که ازش تو اتاق مونده صداییه که از جسمش جدا شده. یه جریان بیوقفه از غرور و ادعا. تو اون لحظه فهمیدم که این صدا هیچ وقت معنایی نخواهد داشت و هیچ وقت منو رها نمی‌کنه. خب رسیدیم به انتهای این اپیزود و امیدوارم که از این اپیزودم خوشتون اومده باشه. نقد و نظری اگه داشتین حتما به همون برسونین و به دوستاتون، به کسایی که فکر میکنین این اپیزود رو ممکنه دوست داشته باشن معرفی کنین ما رو. تو شبکه‌های اجتماعیتون هم اگر بذارین که بهتر، خیلی حمایت و کمک خوبی این کار. من یه تشکری هم میکنم از دوستایی که توی هامی باش به پادکست میم کمک میکنن، اون هم خیلی ارزشمنده، واقعا برای من ارزشمنده اون کار. همین، مراقب خودتون باشین تا اپیزود بعد. بدرود.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Welcome to Sincerely Sloan, presented by Uninterrupted. I'm your host, professional tennis player, wife, parent, and entrepreneur, Sloan Stevens. As an athlete and as a person, my journey has had a lot of twists and turns, from moments of adversity and doubt to unimaginable triumph and satisfaction. Throughout the season, I'm joined by some of the biggest names in sports, entertainment, culture, and a few members of my tribe. Our conversations keep it real and push it past skin deep. We reveal the perspectives, routines, and products that allow each of us to show up at our best. Join me on my journey of self-discovery and many, many laughs along the way. Sincerely, Sloan.
Ever Googled your own name? Prepare for a shock, because your personal info, including addresses and phone numbers, is out there. Especially with the recent hacks at some big phone and healthcare companies. But here's where Aura steps in. Aura scans the dark web for your sensitive information and sends real-time alerts. Aura also actively requests that your information be removed from data broker sites, putting you back in control. Aura provides you with a complete online safety toolkit, credit and transaction monitoring, a secure password manager, a privacy-enhancing VPN, parental controls, and more. Try Aura risk-free with a 14-day trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety. Rest easy with Aura. Visit aura.com/safety today.